های اهل تفکره.
حالا آدم مجبور نیست خیلی فکر کنه.
مجبورم نیستیم عمل کنیم.
لیزا و ژیل دوباره مثل دو دشمن با عصبانیت به هم نگاه میکنند. هر کدام میخواهد چیزهای زیادی به دیگری بگوید ولی جرأت نمیکند.
فراموشی هم بیماری عجیبیه. مثل جواب سوالیه که نمیدونیم.
چه سوالی؟
موضوع همینه. خود منم نمیدونم.
هیچ کدام حرکت نمیکنند. انگار زمان متوقف شده است.
چطوری؟
چی؟
حال چطوره؟
کم و بیش بد. چطور مگه؟
چون به نظرم از لحاظ فکری خیلی هم قبراقی. وقتی میبینم اینطوری بحث میکنی باورم نمیشه که حافظتو از دست داده باشی.
جای هوش و حافظه تو مغز با هم فرق میکنه.
اگه اینطوره که میگی باشه.
من نمیگم، علم میگه.
اگه علم اینطور میگه باشه.
یعنی قبول نداری؟
قرار نیست علمو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. اطلاعاتی در اختیار ما قرار میده که از تایید و تکذیب ما فراتره، اینطور نیست؟
دقیقاً.
لیزا و ژیل با نگاه‌هایشان همدیگر را سبک سنگین می‌کنند.
به هر حال من دنبال رد پاهامم. عجیبه که از خودم اینقدر کم نشونه به جا گذاشتم.
آره، اصلا بهت نمیاد.
به نظر من که اصلا خنده‌دار نیست.
بابا آروم بگیر. با این خشونت و جدیتی که داری تو مغزت کند و کاف می‌کنی فکر نمی‌کنم به جایی برسی.
از چیزی که قراره دستگیرم بشه میترسم. از چیزی که میتونستم باشم میترسم.
مقانه است. تو آدم خیلی خوبی بودی. یعنی هستی؟
اینطور نیست. خیلی خوب حس میکنم که اینطور نیست.
من دارم بهت میگم.
نه خیر. کی ثابت میکنه؟
من.
نه. از کجا معلوم؟ شاید یه گنگسترم. اونم یه گنگستر رزل که حتی تو کار خودشم نادرست بود و تو خیابون حسابی خدمتش رسیدن. حالا هم زنش داره سعی میکنه به خوردش بده، تصادف کرده تا شاید سر راهش بیاره. از فراموشیم استفاده میکنی تا به راه هم بیاری.
ژیل،
شاید من یه قاتلی هستم که هنوزم کسی بهش مظنون نیست و تو هیچی بهش نمیگی که ازش حمایت کنی. شاید من یه بیمار خطرناکم که
بس کن. چرا خودتو اینطور وحشتناک تصور میکنی؟
برای اینکه شدیداً احساس میکنم پشت سرم شره، خلافه. شری که ول کن من نیست.
اشتباه میکنی. تو رو خدا ول کن.
دست بردار. اگه راست بود باز تو همین رفتار رو داشتی ها؟ لیزا راستشو بگو. تو ازم میخواستی حرفاتو باور کنم؟ حقم داشتی. سرزنشت نمیکنم. اگه آدم رزلیم، حالا که مغزم قاطی کرده وقتشی که ازم آدم دیگه ای بسازی که قانعم کنی آدم دیگه ای بودم.
حق با توی. دارم خلقت میکنم، بازسازیت میکنم، از کهنه نو میسازم، پیکره یه مردی رو میتراشم که از اونی که میشناختم بهتره. عیباتو پنهان میکنم تا پاکشن. بهت محاسنی میبخشم که نداشتی. ازت شوهری میسازم باب دل خودم، مرد رویاهام. در حال حاضر در حال مرمت زندگی زناشوییم. داخل ساختمونو بازسازی میکنم ولی روبنا رو حفظ میکنم. نمیدونی چه لذتی دارم میبرم. این رویای هر زنیه که بعد از 15 سال شوهر جدیدی بسازه و من دارم این کارو میکنم. خوب نگام کن. زنی که جلوت وایساده پرستارت نیست، رام کنندته.
ژیل بی حرکت به صحبتهای لیزا گوش میکند.
منو ببخش.
نه دیگه نمیبخشم. شلاق میزنم.
لیزا
بشین. پاشو. بشین. پاشو. هر وقت قضا تموم شد میری رو کاناپه میخوابی.
نه لیزا، این یکی دیگه نه.
کدوم یکی نه؟
نه نه نه، رو کاناپه نه. نه نه.
لیزا و ژیل دوباره همدل میشوند.
دروغ نمیگم ژیل، تو واقعا همونطوری هستی که دارم بهت میگم. یه مرد، همون مردی که من میخوام. مردی که چی بشه یه زن شانس بیاره و باهاش برخورد کنه.
دیگه داریم زیادی حرف میزنیم.
همیشه همینو میگی. وقتی
وقتی چی؟
وقتی
وقتی چی؟
وقتی زیاد حرف میزنیم.
لیزا دلم یه ماه عسل دیگه میخواد.
توقع زیادیه.
به همون خوبی میشه.
کجا میری؟
لازم نیست جایی بریم.
کجا؟
همینجا. موافقی؟
آره.
لازم نیست تا پورتوفینو بریم. اصلا لازم نیست.
چی گفتی؟
گفتم لازم نیست تا پورتوفینو بریم.
چرا پورتوفینو؟
مگه ماه عسل اونجا نبودیم؟
تو یادته؟
نه نه نه، من خودت الان بهم گفتی.
ابدا.
وگرنه من چطور میتونستم بدونم؟
ژیل تو حافظتو کتمان میکنی.
اصلا من هیچیو کتمان نمیکنم.
یعنی چی؟ تو یادت میاد که؟
شک ندارم خودت متوجه نشدی ولی گفتی پورتوفینو.
من اسم پورتوفینو رو نبردم، چون همون موقع هم از دست خودم عصبانی بودم که چطور اسم اونجا یادم رفته.
لیزا از جایش بلند میشود، روبروی ژیل میایستد و به دقت نگاهش میکند. ژیل دیگر اصرار نمیکند. لیزا کم کم متوجه می شود چه اتفاقی افتاده است.
تو حافظتو از دست ندادی.
چرا؟
دروغ میگی.
تو هم همینطور لیزا.
لیزا و ژیل همدیگر را برانداز میکنند. مثل حیوانات درنده آماده حمله دور هم میگردند.
من دروغ میگم؟
آره، این تابلوها رو تو کشیدی. تو نقاشی میکنی نه من. این ژیلی که تو مغازه دنبالت میاد و از خودت در آوردی. این ژیلی که از خونه بیرون نمیره، کسیه که آرزود بود شریک زندگیت باشه.
پس یادت؟
نه، فقط یادم میاد اینطوری نیستم.
خدای من نه، دوباره شروع شد.
چی قراره شروع شه؟
لیزا بدون اینکه جوابی بدهد خودش را جمع و جور میکند، به طرف ژیل میرود، پشتی مبل را بر میدارد و به سر و روی ژیل میکوبد.
تو حافظتو از دست ندادی، تو همه چی یادته.
چه کاریه میکنی؟
حرفتو باور نمی کنم. خوب یادته.
خب یه چیزایی و نه همشو. حافظم داره بر میگرده ولی هنوز یه تیکه هاش کمه.
خوبم یادته.
نه، روز آخر یادم نیست.
روز آخر؟
روز حادثه. از اون روز هیچی یادم نیست.
جوخان، خوب همه چیو میدونی و دستم انداختی.
گفتم که روز آخر یادم نیست.
فراموشی دروغی شکنجه‌ای بود که برای تنبیه من به کار بردی. منو به جز انداختی. میخوای منو شرمنده کنی. از جوابای احمقانم کیف میکنی.
برای چی تنبیهت کنم آخه؟
لیزا شانه‌هایش را بالا میاندازد.
منو ببخش. تو دو هفته تو بیمارستان بودی. دکترها و پرستارا کمکت کردن تو حالت بهتر شه. اما من کسی رو نداشتم و تک و تنها اینجا ناخونامو میجویدم. هیچ کس رو نداشتم که بهم برسه. منم لازم دارم که یکی هوامو داشته باشه.
مغز من مثل کتابی که چند صفحش کمه، به خصوص صفحای آخر. از روز حادثه هیچی یادم نیست.
اصلا
قسم میخورم، فکر میکنم بعد ازت معذرت بخوام.
آره،
باید خیلی ازت معذرت بخوام.
شک دارم بتونی دین تو ادا کنی.
دوشنبه حافظم برگشت. کم کم، مثل اسفنجی که باد میکنه. اون دوشنبه نمیدونم چرا اونجا نبودی تو. منم تنهایی باد کردم بدون اینکه چیزی به دکترا بگم. قسمت‌های مهم زندگیمون، زندگی مشترکمون، عشقمون یادم اومد. من به خودم افتخار میکردم، خوشبخت بودم. سه‌شنبه که از در اومدی میخواستم بهت بگم که تو با دروغ دهنمو بستی. اولین دروغ.
من؟
کتابامو آورده بودی، کلکسیون رمانای پلیسیمو. میخواستی حافظمو تحریک کنی، اما یکی از کتابا یادت رفته بود، خورده جنایتهای زن و شوهری. وقتی فهرستو نگاه میکردم اینو بهت گوشزد کردم. بهم گفتی هیچ اهمیتی نداره، چون از این کتاب متنفر بودم و از نوشتنش پشیمون شده بودم. همین یه دروغ کوچولوی خوشگل که با لحنی آمرانه گفته میشه. همین دهنم رو قفل کرد. پس رفتم تو فکر. همیشه از کتاب خورده جنایت‌های زن و شوهری به خودم میباریدم و به هر کی گوش شنوا داشت میگفتم اگه قراره یک کتاب از من باقی بمونه همین یکیه. و تو جلو روم با خونسردی خلافشو میگفتی.
قبول، عقیده خودم رو به عنوان نظر تو بیان کردم. حالا خیلی مهمه؟
نه، ولی پس چی مهمه؟
خورده جنایت‌های زن و شوهری هیچ موفقیتی کسب نکرد.
بعضی کتابای دیگه هم همینطوره.
خورده جنایت‌های زن و شوهری از همه کمتر. باید بین کم و کمتر تفاوت قائل شد.
به هر حال لیزا، وقتی تو یکی از کتابامو میپسندی احتیاج به پشتیبانی هیچ کس نداری. در برابر همه با چنگ و دندون ازش دفاع میکنی.
درسته، از خورده جنایت‌های زن و شوهری که تو میپرستی متنفرم. بازم میگم، حالا خیلی مهمه؟
ژیل این کتاب را از کتابخانه بیرون می کشد.
خورده جنایت‌های زن و شوهری، مجموعه داستان‌های کوتاه، بهتره بگم مجموعه داستان‌های کوتاه مزخرف. از بس نظریاش بدبینانه است. تو این کتاب زندگی زن و شوهری مثل مشارکت دوتا قاتل معرفی می‌کنم. چرا؟ برای اینکه از همون اول تنها چیزی که باعث میشه یه زن و مرد با هم باشن خشونته. این کششیه که اونا رو به جون هم میندازه. حالا اگه این دوتا قاتل شراکتشون رو ادامه بدن و ترک مخاصمه کنن، با هم متحد میشن که علیه جامعه بجنگن. ادعای حق و حقوق و مزایا میکنن. بچه هاشون رو به رخ جامعه میکشن تا سکوت و احترام بقیه رو کسب کنن. دیگه شاهکاری میشه از کلاهبرداری. این دوتا دشمن با هم سازش میکنن تا پدر همه رو درارن. فکر میکنن دیگه هر کاری میتونن بکنن. به اسم تعلیم و تربیت به بچه‌هاشون اردنگی و توسری بزنن، برای بقیه مزاحمت ایجاد کنن، حماقت و سر و صداشون رو به همه تحمیل کنن. و بعد قاتلا پیر میشن و بچه‌هاشون میرن تا زوجای دیگه‌ای بسازن. این بار این درنده های پیر که دیگه نمیدونن چطوری خشونتشون رو خالی کنن به جون همدیگه میفتن، درست مثل اواگل آشناییشون. و دیگه ضربه ها کاری تر و ماهرانه تر میشن. تو این نبرد هر کاری مجازه. مریضی، کریبی، تفاوتی، خرفتی، اونی پیروز میشه که بیشتر عمر کنه. مشارکتی که اولش پدر مردمو در میاره، بعدش پدر همدیگر رو. یه راه دور و درازیه به طرف مرگ با جنازه هایی که به جا میذاره. یه زوج جوون میخوان از شر بقیه راحت بشن تا با هم تنها بمونن. وقتی پیر شدن هر کدوم میخوان از شر اون یکی خلاص شن. وقتی یه زن و مرد و سر سفره عقد میبینین، هیچ وقت از خودتون میپرسین کدومشون قراره قاتل اون یکی بشه؟
آفرین، دست میزنم که استفراغ نکنم.
من چرا اینو نوشتم؟
وقتی ازت پرسیدم گفتی واسه این که واقعیته.
شاید، ولی چرا باید واقعیت اونطوری که هست تجسم کرد نه اونطوری که میخوایم باشه؟ رابطه یه زن و مرد یه واقعیت نیست، قبل از هر چیز یه رویاست، مگه نه؟
لیزا صحبتی نمی کند و ژیل با هیجان ادامه می دهد.
همون بعد از اونی که بهم دروغ گفتی متوجه شدم ته قلبم باهات موافقم. لیزا، از این کتاب بدون این که بدونم متنفر بودم. دروغ تو حقیقت من بود، حقیقت جدید من.
لیزا کنجکاوانه با دقت نگاهش می کند، مطمئن نیست که درست متوجه منظورش شده باشد.
اون سه شنبه تصمیم گرفتم ساکت شم تا اونطوری که دلت میخواد منو تعریف کنی. شاید ژیل سوبری که تو وصفش رو میکردی، اون مردی که از نوشتن کتاب خورده جنایت‌های زن و شوهری پشیمون بود، به مراتب بهتر از قبلی در میومد. نسخه تصحیح شدهش بود، بعد ازش استفاده میکردیم. لااقل اون ضربه به سر من یه دردی میخورد. من اگه به دروغ گفتم فقط برای این بود که به حرفات گوش کنم و بفهمم با چه مردی خوشبختری.
شرافتمندانه نبود.
چی شرافتمندانه نبود؟
رفتارت.
رفتار تو هم اینطور، ولی همون قد لازم و مفید بود. لذت اینکه زنی که دوستش داره منو از نو بسازه وادارم کرد تسلیم بشم. خواستم سعی کنم همون کسی بشم که تو میخوای، یه ذره از وجود حقیقیم، ولی یه موجود بهتر، شوهر انتخابی، سفارشی. اما اولا حافظم کم کم برگشت و میدونستم دیر یا زود این لباسی که برای من دوختی تو تنم پاره میشه. بعدش هم نمیدونستم به چی میخواستی برسی. با عقل جور در نمیومد.
چی جور در نمیومد؟
خب مسلم بود که یه جایی با هم مشکل داریم. با این حال متوجه شدم از طرفی منو همینطوری که هستم دوست داری، نه جور دیگه ای.
خب
این خبر خوبیه.
بعدش
نتیجه گرفتم مسئله من نیستم، مسئله تویی.
عجب.
لیزا از این حرف مستقیم و غیر منتظری ژیل جا میخورد و ساکت میماند. ژیل به طرف کتابخانه‌ای که کتاب‌های تقدیم شده به لیزا در آن قرار دارد می‌رود و تمام کتاب‌های طبقه را روی زمین پرت می‌کند.
داری چی کار می‌کنی؟
دارم نشونت میدم چی می‌دونم. 1 2 3 4 ولی خالی. 5.
تو می‌دونستی؟
درست مثل الکلیا یا دائم الخمر حسابی.
تو می‌دونستی؟
چند ماهی میشه؟
چند ماه؟
باید اعتراف کنم خوب قایمشون کردی. یه روز اتفاقی وقتی داشتم اینجا رو جمع و جور میکردم، بطری ها رو پیدا کردم.
جمع و جورم میکنی؟
داشتم دنبال لغتنامه میگشتم، از اون به بعد رفتم تو بحرت بدون اینکه چیزی برون بیارم.
لیزا صورتش رو در آستانش پنهان میکنه.
بس کن.
نه بس نمیکنم.
بلم کن، از خودم خجالت میکشم.
اشتباه میکنی لیزا، این منم که شرمندم. من وقتی این بطری رو پشت کتابا پیدا کردم، برای منم باعث شرمندگی بود. مشکل چیه لیزا؟
با تو مشکل دارم.
با من؟ چه مشکلی؟
من اگه جای تو بودم دچار فراموشی نمی شدم، حتی با سخت‌ترین ضربه ها به سرم. هیچی نمی تونه حافظم از من بگیره، خاطراتمونو.
لیزا و ژیل هر دو منقلب شدند، انگار درماندگیشان را با هم قسمت می کنند.
شب آخر چه اتفاقی افتاد؟ همون شبی که به خاطر نمیارم.
هیچی.
یه چیزی ازم مخفی میکنی.
خب که چی؟
این واقعا خیلی پستیه که ازم چیزی رو مخفی کنی لیزا.
خودت پیداش میکنی، همونطور که بطری ها رو پیدا کردی.
لیزا من دشمنت نیستم.
نه بابا،
دوستت دارم.
کلمات برای من و تو یه مفهوم ندارم.
دوستت دارم.
منم همینطور. پنیر روکفور و تعطیلات و اسکیرم دوست دارم. من میخوام همه دست از سرم بردارن و راحتم بذارن.
من حاضرم ازت در برابر همه دنیا حمایت کنم، ولی نه در برابر خودت.
لیزا مثل یک کودک بی‌کس و رها شده اشک به چشم دارد و سرش رو پایین میاندازد. ژیل به طرفش میرود.
لیزا تو کنار من زندگی میکنی، اما با من نیستی. بین ما چی خرابه؟ چی بین ما خراب شده؟
لیزا شانه هایش را بالا می اندازد و قادر به توضیح نیست. ژیل در کنار لیزا می نشیند و با ملایمت دستان او را می گیرد تا به حرف بیاید.
بگو لیزا.
شاید همه چیز پایانی داره، یه عمری داره. یه زن و مردم طبیعتاً مثل موجودات زندن، برنامه ریزی شدن. این همون مرگ ژنریکه.
خودت این حرفا رو قبول داری؟ لیزا، تو این مدت خیلی به زمان آشناییمون فکر کردم. اولین خاطره‌ای که تو بیمارستان یادم اومد همین بود.
لیزا با شنیدن این حرف اخمش باز می شود.
خوب یادته؟
به گمانم.
خوبه خوب؟
امیدوارم.
تو فکرم اکثرا به اون روزا برمی گردم.
منم همینطور. به نظر تو لیزا، وقتی دو نفر توی عروسی با هم آشنا می شن، اینو باید به فال نیک گرفت یا بعد؟
ژاک بیچاره، هلن بیچاره از هم جدا شدن. خیلی طول کشید تا طرف من اومدی.
برای اینکه نه تو یه گروه بودیم نه سر یه میز نشسته بودیم.
دورم خیلی شلوغ بود.
هیچ وقت زنی و این همه ساکت ندیده بودم. یه موجود مرموز که دیوارای نامرئی ولی مرموز محافظتش میکنن. یادم بسته، غیر قابل دسترس. تو کلی رو مظهر گذاشتی.
دست بردار.
و نگاهت، اون نگاه حکیمانه، نگاهی با عمر اقلن 2000 سال تو پیکر یه زن جوون. با اینکه از صبح چشم ازت بر نداشته بودم موفق نشدم بهت نزدیک بشم.
دستتو خونده بودم.
تازه نمیدونی چقدر احساس میکردم مسخرم.
شاید همینم تحت تاثیرم قرار داد.
میدونی سیاهان بزرگ میگن وقتی خیلی تشنه این و آب نیست، دفعه اولی که آب خوردین رو به یادتون بیارین. این تنها راه گذشتن از کویره. خواهش میکنم لیزا، خواهش میکنم بیا مام این لحظاتو زنده کنیم. ببینم سب کردم تا
نیمه شب.
تا نیمه شب؟
یهو طرفای نیمه شب دیدمت که دویدی از سالن قصر اومدی بیرون. کنجکاو شدم و اومدم رو تراس، ولی اونجا نبودی. جلوتر اومدم و اون ته درست بالای پارکینگ دیدمت. حالت خوب نبود، سر حال نبودی.
لیزا و ژیل خاطره آشناییشان را بازی میکنن.
از اول مراسم من آرزوم بود با شما صحبت کنم، ولی دلم نمیخواست اینجوری پیش بیاد. عجب روزگار بیمروتیه.
روزگار کاری که بخواد میکنه. از من میشنوین برین تو دستشویی آبی به سر صورتتون بزنین.
یعنی شما منتظرم میشین؟
شاید.
و چند لحظه بعد ژیل جدیدی اودوکلون زده برمیگرده تا بختش رو امتحان کنه. شما چه جور زنی هستین؟
باب طبع شما.
با هر جمله پشتم عرق میکنه. میدونید احساس میکنم مغزم به خواب رفته. تمام عوارض بیماری که بهش خاطر خواهی میگن به سراغ من اومده.
متاسفم ولی علاجش دست من نیست.
خود شما علاجین. جواب بدین، شما چه جور زنی هستین؟ سرد، خجالتی، میانه رو؟
کسی تو زندگیتونه؟
بله. شما؟
لیزا با ملایمت ژیل را پس میزند.
نه هنوز.
داری نقش شب آشناییمونو بازی میکنی یا مال امشبو؟
جوابم همونه، نه هنوز.
خسته نمیشی انقدر نهونو میکنی؟
نهونو نمیکنم، به تعویق میندازم.
الحق که زنا بدشون نمیاد مردا رو به گدایی بکشونن.
چون اونقدر زبلن که میخوان کاری کنن مردا فکر کنن اونان که دلشون میخواد.
پس در این صورت کی بازی چه دست اون یکیه؟
سوال خوبیه. خورده جنایت های زن و شوهری.
اون وقت کی پیروز میشه؟
کسی که کوتا میاد. اون میتونه اختیار بازی رو به دست بگیره.
واقعا زبلی
ها. متشکرم. خورده جنایت های زن و شوهری.
لیزا که هنوز حاضر نیست با ژیل آشتی کند از او فاصله میگیرد.
لیزا باید حقیقتو به هم بگی. چه اتفاقی افتاد؟
کی؟
همون شبی که من افتادم. چرا نمیتونم اون لحظه رو به خاطر بیارم؟
لیزا قبل از اینکه جواب بدهد فکر میکند. وقتی تصمیم گرفت با لحن سردی جواب میدهد.
برای اینکه لابد به نفته.
چی؟
لابد فراموشی یه جایی به نفته.
اتفاق فجی افتاده بود؟
فجی؟ آره.
چی؟
اگه مغز صلاح دونسته فراموشش کنه برای اینه که از حقیقت در امان باشی. چرا باید بهت بگم؟ اینطوری حتما بهتره.
من نیفتادم، درسته؟
لیزا جواب نمیدهد.
از وقتی اومدم این پله رو دارم نگاه میکنم. نمیتونم بفهمم چطور اینجا من یه پله رو ندیدم ولی سرم خورده اونجا. این سقوط سختیه.
شاید توضیحی که به عقلم رسید یه ذره عجولانه بود.
لیزا، تو به من دروغ گفتی.
من ازت محافظت میکنم، همون کاری که مغزت میکنه و نمیذاره خاطراتی تو به یاد بیاری.
تو از من در برابر چی محافظت میکنی؟
در برابر خودت.
ژیل با شنیدن این حرفها بیرمق میشود و به نظرش میآید چیزی که از آن واهمه داشت حقیقت دارد.
میدونستم، از وقتی اومدم اینجا میدونستم یه چیز دردناک و غیر قابل تحمل در انتظارمه. چه اتفاقی افتاده؟
ژیل اونقدر دنبالش نگرد، اگه پیداش کنی بیشتر عذاب میکشی.
ژیل دست لیزا را میگیرد و التماس میکنه.
چه اتفاقی افتاده بود؟
نمیتونم بهت بگم، منم دارم سعی میکنم فراموشش کنم.
لیزا، تو یه ذره که دوستم داری نه؟
پس فکر میکنی برای چی میخوام فراموشش کنم؟
لیزا، اگه تو واقعا دوستم داری ازت خواهش میکنم بهم بگو اون شب چه اتفاقی افتاد.
هیچی بابا، هیچی.
لیزا، ازت خواهش میکنم.
مهم نیست، حالا که من و تو اینجای ما همه چی رو پشت سر گذاشتیم.
چی؟ ما چی رو پشت سر گذاشتیم؟
ژیل، تو میخواستی منو بکشی.
ژیل شوکه میشود. لیزا از نگاه ژیل روی بر نمیگرداند. ژیل وحشت زده از چیزی که متوجه آن شده کم کم به عقب میرود. لیزا دوباره حرفش رو تکرار میکند.
آره، تو میخواستی منو بکشی.
لیزا که انگار با این اعتراف باری از شانه هایش برداشته شده با آرامش می نشیند. ژیل پشت سرش ایستاده و از وحشت زبانش بند آمده است.
اون روز بعد از ظهر وقتی اومدی خونه دیدی که دارم از بابامو جمع می کنم. هنوزم چمدونم حاضره. بهت گفتم دارم میرم. درست سر بگم گفتم دارم ترکت می کنم.
تو؟
جالبه، درست همون عکس العمل اون موقعت. تو؟ یه جوری اینو گفتی مثل این که تو آسمون نوشته شده که اگه قراره یکیمون بره اون تویی.
آخه چرا؟
دقیقا اینم سوال دومت بود. امیدوارم که شباهت بین صحبتهای امشب تو اون شب همینجا تموم بشه.
قول میدم که آروم بمونم.
خیلی خوب، بهت گفتم که ازت جدا میشم چون دیگه خسته شدم. آره، خسته از این زندگی که بیشتر مطابق میل تو بود تا من. ازت خواستم که به تصمیم من احترام بذاری و ازم بیشتر از این توضیح نخوای. اولش فکر کردم میذاری برم، بعد یهو شروع کردی به عربده کشیدن.
لیزا به سختی میتواند ادامه دهد. ژیل با شرمندگی بی حرکت میماند. لیزا در حالی که سعی میکند جلوی اشکایش را بگیرد، مجسمه 30 سانتی متری را که روی کمد است برمی‌دارد.
وقتی با چمدونم اومدم پایین، بهم حمله کردی و می‌خواستی خفم کنی. خواستم از خودم دفاع کنم، این مجسمه رو برداشتم.
لیزا ساکت می شود و آرام اشک می ریزد. ژیل به نظر بیشتر متعجب می آید تا پشیمان. سرش رو تکان می دهد، انگار با این حرکت افکارش سر جا می آیند و حافظهش بر می گردد. بعد از کمی تردید ژیل به لیزا نزدیک می شود تا با ملایمت دستش را بگیرد.
اذیتت کردم؟
لیزا بدون مکس اشاره ای منفی می کند. بعد نظرش عوض می شود و دستش رو به گردنش می برد.
فقط چند جا کبود شده، برای همینم روزای اول منو تو بیمارستان ندیدی.
ژیل طوری به اطرافش نگاه می کند که انگار برای بار آخر است.
حالا دیگه نوبت منه.
ژیل به طرف چمدانش می رود که کنار در مانده بود. لیزا متعجب سرش رو بلند می کند.
کجا می خوای بری؟
بعد از اون بلایی که سرت آوردم دیگه نمیتونم اینجا بمونم.
ولی
من تنها عملیو که قابل بخشش نیست مرتکب شدم، تنها عملی که برای همیشه اعتماد تو از من سلب میکنه.
ژیل با درماندگی چمدانش را بر میدارد و در را باز میکند. لیزا سرش را پایین میاندازد و حرفی برای گفتن پیدا نمیکند.
لیزا، قبل از رفتن یه سوالی دارم، فقط یکی.
چیه؟
مرد دیگه ای تو زندگیته؟
لیزا قبل از پاسخ کمی مکس میکند.
نه،
هیچکس.
هیچکس.
خداحافظ.
ژیل از خانه می رود. وقتی لیزا تنها می ماند حالش بد می شود. رفتن ژیل نه تنها او را آرام نمی کند بلکه مضطرب ترش می کند. به دنبال ژیل می دود و در راه رو جلوی او را می گیرد.
نه ژیل، برگرد.
چی کار می کنی؟
بازویش را می گیرد تا او را به آپارتمان برگردد.
غیر ممکنه لیزا، بعد از این عمل دیگه من چی کار می تونم بکنم؟ ازت بخوام منو ببخشی؟ هیچ وقت نمی تونی منو ببخشی.
یه دقیقه صبر کن، باید یه چیزی بهت بگم.
ژیل تسلیم می شود و هر دو به آپارتمان بر می گردند. لیزا خوشحال از اینکه ژیل حداقل تا اینجا کوتاه آمده در را می بندد. ژیل می نشیند در حالی که لیزا دنبال کلمات می گردد.
تو تازه الان متوجه اوضاع شدی؟ در حالی که من 15 روزیه که جریانو میدونم، 15 روزه که دربارش فکر میکنم، تو مغزم دائم زیر و روش میکنم. اگه تصمیم گرفتم که بیام بیمارستان دیدنت، بعدشم بیارمت اینجا، با علم به همه چی بود، میدونستم که حافظت بر میگرده، یا حداقل من میتونستم برش گردونم.
اصلا منظور تو رو نمیفهمم.
لیزا در برابر ژیل زانو میزند.
ژیل، من تو رو میبخشم.
آدم نمیتونه همچین چیزی رو ببخشه.
چرا؟ از اون شب تصمیم گرفتم ببخشم تو، موفقم شدم، بخشیدمت.
ژیل با تعجب ساکت میماند. چند لحظه ای لازم است تا بتواند با صدایی خفه زمزمه کند.
ازت ممنونم.
لیزا لبخند میزند. ژیل هم به زور لبخند بیرمقی میزند. ژیل از جایش بلند میشود. لیزا که غافلگیر شده به دنبال او میرود.
چی کار میکنی؟
دارم میرم. ممنونم که رفتنم راحت تر کردی.
لیزا نگهش میدارد.
ژیل، متوجه منظورم نشدی؟
چرا، شدم.
میخوام که بمونی.
لیزا مجبورش میکند بنشیند. ژیل بدون کوچکترین مقاومتی قبول میکند.
دلم میخواد بازم با هم زندگی کنیم.
ولی 15 روز پیش میخواستی ترکم کنی.
اون مال 15 روز پیش بود.
از اون موقع چه اتفاقی افتاده؟ کتکت زدم و حافظم و از دست دادم.
دیگه هیچ وقت ترکت نمیکنم.
ژیل که از تغییر حالت ناگهانی لیزا کاملا گیج شده، گردنش رو میخاراند.
زندگی مشترکمون برام خیلی مهمه.
چرا؟
به هیچ وجه نباید به هم بخوره. 15 سال واسه زحمت کشیدم، اثر منه، یعنی اثر ماست. تو چی؟ بهش افتخار نمی کنی؟
حفظه یه زندگی به خاطر غرور، خودخواهی، نه عشق.
بمون.
متاسفم لیزا، ولی سر در نمیارم. هنوز دستگیرم نشده. چرا 2 هفته پیش میخواستیم همدیگر رو ترک کنیم؟ حالا اصلا نمیفهمم چرا باید دوباره با هم بمونیم.
آدم که نمیتونه قسمتش رو عوض کنه. تو هم قسمت منی. ما در عمق وجود هم جا داریم. هر دومون اسیریم. اینجوری منو به خودت وابسته کردی. ممکنه بتونیم از هم جدا شیم، ولی دیگه نمیتونیم همدیگر رو ترک کنیم. تمام این روزایی که نبودی، اینجا نبودی و حتی با خودت هم نبودی، بازم تمام فکر و ذکرم پیش تو بود. شریک غم و غصه‌ام بودی. عشق به یه مرد معنیش چیه؟ اینکه علارغم خودش، علارغم خودت و علارغم همه چیز و همه کس دوستش داشته باشی. یعنی عشقت به کسی وابسته نیست. تمام امیال و حتی نفرتاتو دوست دارم. وقتی عذابم میدی دوستت دارم. عذابی که زجرم نمیده، که بلافاصله فراموش میکنم. عذابی که ازش نشونه باقی نمیمونه. این تحملیه که باعث میشه از تمام موانع با قدرت و محکم عبور کنی. تو غم و شادی، قبل از اینکه بخوای منو بکشی دوستت داشتم، بعدش هم دوستت دارم. عشق من به تو مثل یه قده است، یه توده یه تو مغزم که دیگه نمیتونم درش بیارم نه عوضش کنم. جزئی از تو در منه که حتی اگه بری باقی میمونه. شکلی از تو در وجود منه. من نشونه تو هم، تو هم نشونه منی. هیچ کدوم بدون اون یکی نمیتونیم وجود داشته باشیم.
ژیل منقلب از این اعتراف به لیزا نگاه میکند.
خب
اما چون همچنان مردد است، لیزا با نگاه به او التماس میکند.
خب میمونم، چون فعلا که اینجا.
بیا بریم بیرون، یه جایی بشینیم، یه چیزی بخوریم. باشه. پس من میرم لباس بپوشم.
لیزا با عجله به اتاق میرود و میخواهد هر چه زودتر آماده شود. ژیل تنها میماند. آه عمیقی میکشد. اصلا از شروع هیجان لیزا در او خبری نیست. راه رفتن و فکر کردنش همراه با درد است. همه چیز برایش دردناک است. در حالی که در افکارش غرق شده، نزدیک گرامافون میرود. صفحه ای انتخاب میکند و دکمه را فشار میدهد. موسیقی جاز عاشقانه‌ای فضای اتاق را پر میکند. انگار که نوت‌های موسیقی به او راز نهفته‌ای را می‌گویند. با دقت گوش می‌کند. چشم‌هایش برق می‌زند. جانی دوباره می‌گیرد و شور و هیجانش باز می‌گردد. دیگر می‌داند باید چه کار کند.
Thank you.
با لباس جدیدی که خیلی هم زیباست بر می گردد